برنامه بنیاد منصور حکمت. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو، من مریم کوشا هستم. به برنامه بنیاد منصور حکمت خوش اومدید. برنامه های ما روی اینترنت و ماهواره از طریق رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. در این برنامه سعی داریم تمام مطالب و نوشتجات منصور حکمت رو به مرور بخونیم و به این شکل از طریق رادیو شنوندگان رو با این متون آشنا کنیم. منصور حکمت رهبر جنبش کمونیسم کارگری گنجینه ای از آثار به جای گذاشته که خوندن اونها رو به همه توصیه میکنیم. میتونین از طریق گوش کردن به این برنامه و همچنین خوندن آثار منصور حکمت روی وبسایت منصور حکمت با این متون آشنا شید. آدرس سایت هست www.m-hikmat.com. و اما برنامه امروز. در برنامه امروز بخش دوم مصاحبه نشریه انترناسیونال با منصور حکمت تحت نام دموکراسی، تعابیر و واقعیات رو براتون میخونم. این گفتگو اولین بار از اسفند 1371 تا مرداد 1372 مترادف با فوریه تا ژوئیه 1993 در شماره های 4 تا 7 نشریه انترناسیونال منتشر شد. دموکراسی، تعابیر و واقعیات، بخش دوم مصاحبه با منصور حکمت. نشریه انترناسیونال سوال می‌کند: احکام پایه‌ای لیبرالیسم و حقوق طبیعی مورد نظر این مکتب در خطوط اصلی چیست؟ چگونه لیبرالیسم در تعریف این حقوق امتیازات بورژوازی را حراست می‌کند؟ منصور حکمت پاسخ می‌دهد: بخشی از این احکام همان هاست که امروزه به عنوان بدیهیات حقوق بشر و آزادی‌های مدنی از آن صحبت می‌شود. آزادی بیان و اندیشه، آزادی تجمع و تشکل و لیستی از آزادی‌های فردی از جمله احکام اساسی لیبرالیسم کلاسیک هستند. یادآوری می‌کنم که اینجا دارم از لیبرالیسم کلاسیک به عنوان یک مکتب حرف می‌زنم و نه از لیبرال‌ها و احزاب لیبرال که ممکن است به هیچ یک از اینها سر سوزنی متعهد نباشند. لیبرالیسم و مطالبات و اصولی که با لیبرالیسم تداعی می شود در صدر مبارزه بورژوازی روبه عروج علیه قیود فئودالی و موازین سلطنت‌های مطلقه قرار داشت و برقراری این حقوق و یا حتی برقراری نیمبند این حقوق و پذیرش فرمال آنها به عنوان حقوق طبیعی در جامعه یک پیشرفت اساسی به نسبت اوضاع پیشین تلقی می شود. اما مسئله نه به اینجا ختم می شود و نه این گونه حقوق جوهر اصلی لیبرالیسم را تشکیل می دهند. آزادی های مورد بحث مکتب لیبرالی در قلمرو سیاست و دولت در واقع انعکاس و اشتقاقی است از اصولی که این مکتب در زمینه اقتصادی و طبقاتی اعلام می کند. لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی سرمایه‌داری و اصالت بازار در مقابل نظام اقتصادی فئودالی به میدان آمد. تقدس مالکیت خصوصی بورژوایی و آزادی فرد به عنوان تجسم انسانی مالکیت خصوصی و یک اتم اقتصادی در عرصه فعل و انفعال اقتصادی در بازار بنیاد لیبرالیسم است. جانبداری از آزادی‌های فردی و مدنی در تئوری سیاسی لیبرالیسم انعکاس دفاع این مکتب از آزادی عمل اقتصادی و سیاسی فرد بورژوا در جهان واقعی بازار است. واضح است که این بنیاد صریحاً طبقاتی که آشکارا از اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری دفاع می‌کند، نه فقط دامنه جانبداری این جریان از آزادی‌ها و حقوق سیاسی را محدود و مشروط می‌کند، بلکه معنی و تفسیر خاصی هم به آنچه در خصوص آزادی‌های سیاسی گفته می‌شود می‌بخشد. آنچه در میان همه احکام لیبرالیسم مقدس و خدشه‌ناپذیر است، آنچه که تعبیر و تفسیر بر نمی‌دارد، مالکیت خصوصی بورژوایی است. مقدس‌ترین و طبیعی‌ترین حق فرد برای لیبرالیسم حق مالکیت است. وقتی به این فکر کنیم که مالکیتی که بدین سان تقدیس می‌شود از یک طرف مبتنی بر نقد و رد نوع دیگری از مالکیت، یعنی مالکیت اشرافی و فئودالیست، و از سوی دیگر وابسته به وجود یک طبقه عظیم فاقد مالکیت در جامعه جدید مورد نظر لیبرالیسم است، روشن می شود که چگونه موضوع بحث این مکتب در واقع توجیه و تقدیس موقعیت و قدرت بورژوازی و ترسیم یک روبنای سیاسی متناسب با کاپیتالیسم است. روشن می شود که چگونه جامعه مدنی مورد دفاع لیبرالیسم چیزی بیش از انعکاس حقوقی بازار نیست و چگونه حقوق طبیعی مورد نظر لیبرالیسم حقوق بورژوایی فردی و در تحلیل نهایی امتیازات فرد بورژواست. لیبرالیسم در نسخه اولیه و انگلیسی آن مبتنی بر آن چیزی است که اصطلاحاً و به نظر من با تفسیری مکانیکی آزادی منفی نام گرفته است، یعنی آزادی از موانع و قیود و از جمله قوانین و مقررات خارجی که می تواند حرکت آزادانه فرد را مانع شود. لیبرالیسم نقطه عزیمت خود را حراست از اختیار و آزادی عمل فردی در برابر دست اندازی، حکام، دولت و جامعه تعریف می کند. از این مجرا آزادی های فردی و حقوق مدنی معنی جدید و البته جالبی پیدا می کند. اصالت فرد و آزادی فردی در مورد طبقه بورژوا به نبود قوانین و نهادهایی تعبیر می شود که مانع آزادی عمل سرمایه و فرد سرمایه دار در فعل و انفعالات اقتصادی باشند. از طرف دیگر در قبال طبقه کارگر، آنجا که خبری از مالکیت و اختیار داشتن فرد بر وسایل تولیدش نیست، اصالت فرد به ضرورت انفراد و اتمیزاسیون فرد کارگر در برابر سرمایه ترجمه می شود. لیبرالیسم کلاسیک در رابطه با سرمایه خصوصی‌گرا و مخالف دخالت دولت در اقتصاد است. مخالف تابع کردن سرمایه خصوصی و فرد بورژوا به هر نوع قانون و مقررات ماورای قوانین بازار است. از طرف دیگر در قبال کارگران، لیبرالیسم مخالف ابراز وجود دست جمعی و مخالف تابع شدن فرد کارگر به سیاست اتحادیه و تشکل کارگری است. من و شما ممکن است خیال کنیم اتحادیه داشتن به امر تحقق بخشی از حقوق طبیعی و مدنی کارگران کمک می کند. لیبرالیسم کلاسیک اما این را ناقض آزادی فرد کارگر برای تصمیم گیری در مورد نحوه فروش و استفاده از نیروی کارش می داند. این بچه آشکاراً ارتجایی لیبرالیسم و این تفسیر دست راستی از آزادی فردی که تحت لوای ارج گذاشتن به اختیار فرد و تلاش و ابتکار فردی مسئولیت مطلق هر فرد در قبال سهم و سرنوشتش در دنیا و رها شدنش به تقلای فردی را تبلیغ می کند، در مکتب لیبرتاریانیسم که با تاچریسم و گل کردن مکتب اقتصادی مانیتاریسم به جریان مسلط در دهه 80 تبدیل شد به کمال می رسد. لیبرال های به اصطلاح متمدن‌تر و انسان‌تر در اروپا و آمریکا که جناح مرکز در سیاست در این کشورها را تشکیل می‌دهند، آنهایی هستند که بخشن تحت فشار سوسیالیسم و سوسیال دموکراسی که سنت‌های سیاسی اصلی اروپای قاره در تمایز با انگلستان بودند، مقوله آزادی منفی را تا نتیجه نهایی و افراطی آن دنبال نمی‌کنند. در این مکاتب دیگر آزادی نه فقط به عدم وجود موانع بیرونی و مقررات محدود کننده، بلکه به وجود امکان مادی و معنوی برای انتخاب فردی ربط پیدا می کند. همه ما در این دنیا اجازه داریم خیلی کارها را بکنیم که هرگز امکان مادی و یا شناخت و اطلاعات کافی برای دست زدن به آنها را پیدا نمی کنیم. این وجه مقوله آزادی یا اصطلاحاً آزادی مثبت، یعنی برخورداری از امکان انتخاب آزادانه، جزء سیستم فکری لیبرالیسم نیست و اساساً میراث سنت‌های جامعه‌گرا و سوسیالیستی است. عروج سوسیال دموکراسی و دولت رفاه بخشن این جنبه را در فرهنگ سیاسی جوامع پیشرفته غربی برای دوره‌ای تقویت کرد. این قرار بود مبنای سرمایه‌داری با چهره انسانی باشد. شاید برای خیلی از تحصیل کردگان و روشنفکران جوامع عقب مانده این آن وجهی بوده است که به نظام سیاسی در اروپای غربی و به این اعتبار به مقوله دموکراسی که فی نفسه ربط مستقیمی به این چهره انسانی ندارد جذابیت می‌داد. لیبرتاریانیسم به رهبری جریان تاچر بر متن معضلات اقتصادی سرمایه‌داری رفاه در دهه 80 پایه این سیستم را دقیقاً با استناد به مقوله حکومت مردم و با گرفتن رأی مردم به لرز انداخت. نشریه اینترنشنال می‌پرسد آیا به این ترتیب نمی‌شود گفت که مقوله آزادی مثبت که به نظر می‌رسد برای امکانات برابر افراد و مسئولیت جامعه و آگاهی جا باز می‌کند نقطه عزیمت بهتری برای تعریف آزادی سیاسی است؟ منصور حکمت پاسخ می‌دهد همونطور که قبلا گفتم به نظر من نفس این تفکیک به عنوان یک تعریف پایه‌ای در شناخت مقوله آزادی اعتبار چندانی ندارد. در تحلیل نهایی و همینطور در عمل سیاسی جامعه تاکنونی سنت لیبرالیسم انگلیسی و سنت سوسیال دموکراتیک اروپا هر دو نشان دادند که به یکسان می توانند آزادی واقعی انسانها را تحریف کنند، به یکسان می توانند تحت لوای ایجاد رژیم سیاسی آزاد یک انقیاد بنیادی تر طبقاتی در جامعه و یک بی‌حقوقی سیاسی مشهود در سطح عمومی را سازمان بدهند. آزادی مثبت و منفی هر دو در چارچوب یک درک بورژوایی از انسان و آزادی انسان و بر متن یک جامعه تقسیم شده به طبقات تعریف می شوند. نبود موانع سیاسی و حقوقی برای اعمال اراده آزاد فرد جایی که اقتصاد سیاسی جامعه قبلا انسانها را به دو طبقه حاکم و فرودست تبدیل کرده معنایی جز آزادی بیمهار طبقه حاکم در تاخت و تاز علیه طبقه کارگر و اتمیزه بودن و دست و پا بسته بودن مطلق افراد طبقه فرودست در مقابل شرایط اجتماعی و اقتصادی که تغییرشان کاملا از حیطه اراده آنها خارج به نظر می رسد ندارد. آزادی منفی لیبرالیسم به این ترتیب حال هر نقشی در برابر سلطنت‌های مطلقه قرون گذشته داشته باشد در دنیای امروز با هر ملاک آزادی خواهانه جدی مقوله‌ای مخدوش و بی‌اعتبار است. آزادی مثبت از طرف دیگر ایجاب می‌کند که یک نهاد و یک مرجع اجتماعی وجود داشته باشد که نیازهای مادی و معنوی انسان‌ها را برای داشتن شانس انتخاب آزادانه در قلمرو سیاسی و مدنی تفسیر کند. چقدر سواد و چه نوع سوادی لازم است تا انسان بتواند در یک انتخابات تصمیم واقعا آزادانه خود را بگیرد؟ چقدر اطلاعات و چه نوع اطلاعاتی لازم است تا آدم بتواند آزادانه تشخیص بدهد در قبال فلان سیاست دولت از اعلام جنگ تا سیاست مالی کجا می‌ایستد؟ طول و عرض مسکنی که اجازه می‌دهد آدم در محدوده آن حق طبیعی خود مبنی بر داشتن یک حریم شخصی غیر قابل تعرض را جامع عمل بپوشانند چیست؟ چه بخشی از روز فرد می‌تواند به کار اختصاص یابد بدون آنکه خدشه‌ای بر حق طبیعی هر فرد در پرداختن به نیازهای معنوی عاطفی‌اش وارد بشود؟ مقوله آزادی مثبت و سوسیالیسم بورژوایی سنتاً پای دولت را به عنوان مسئول تأمین این حداقل‌ها و لاجرم مرجع تشخیص اندازه‌ها و حد نصاب‌ها به میدان کشیده است. اما فراموش نکنید که جامعه فعلحال طبقاتی است و دولت بورژوازی است. بنابراین همه چیز در این خلاصه می‌شود که محدودیت‌های بورژوایی بر حقوق و آزادی‌های مردم این بار نه توسط قوانین کور بازار بلکه توسط نهاد دولت اعمال می شود. تحت پوشش مسئول داشتن فرد از بی‌حقوقی ناشی از عملکرد خود به خودی سرمایه‌داری و بازار، اینجا قالب زدن رسمی نحوه زندگی و طرز تفکر و انتخاب انسان‌ها توسط نهادهای سیاسی و فرهنگی جامعه بورژوا در پیش گرفته می‌شود. به علاوه به خاطر بیاوریم که چگونه به خصوص با انقلاب انفورماتیک و الکترونیک چند دهه اخیر، رسانه‌های جمعی و ژورنالیسم رسمی بار اصلی تحمیق و تهدید مردم را که قبلاً کار کلیسا و ارتش و پلیس بود به اشکال مدرن‌تر و بدون دخالت دست بر عهده گرفتند. تحت لوای دسترسی به اطلاعات برای تصمیم گیری آزادانه و صحیح که یک شرط در تعریف آزادی مثبت است، رسماً سوء اطلاعات را به جزء لایتجزای زندگی مردم تبدیل کردند. صفحه تلویزیونتان هرچه بزرگتر، اختیار و اراده سیاسیتان به همان درجه دستسازتر و توخالی تر. محصول عملی این مکاتب در قبال امر آزادی کمتر از مدل لیبرالی خالص ترسناک نیست. در کشورهایی که سوسیالیسم بورژوایی در اشکال مختلف دست بالا داشته، شوروی سابق یا اروپای شمالی برای مثال، فرد ایمنتر و مطمئنتر است، اما به همان درجه به دولت بورژوایی وابسته تر و در زندگی خود از آن متأثرتر است. اختیارات حقوقی دولت بورژوایی در دست بردن به پارامترهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی زندگی مردم وسیع تر است. دولت رابطه‌ای قیم معاب با توده کارکن جامعه برقرار می کند که به آن امکان می دهد به درجه زیادی حرکت آنها را در مبارزه طبقاتی مشروط کند. در این جوامع فرد بیچهره تر و قالب زده شده تر است. به شدت در مقابل حقایقی که از بالا صادر می شوند، روش زندگی که به نامش رقم زده می شود و سناریوهای سیاسی و اقتصادی که جلویش گذاشته می شود، بیدفاع و تسلیم است. مادام که جامعه طبقاتی است، مادام که دولت و ایدولوژی حاکم بورژوایی و ابزار سیادت طبقه بورژواست، مکاتب بورژوایی هر تعریفی از آزادی بدهند، جزئی از مکانیزم و دم و دستگاه محدود کردن آزادی توده مردم کارکن در جامعه اند. نمی توان طبقه حاکمه داشت و آزادی سیاسی واقعی هم داشت. جامعه طبقاتی نمی تواند جامعه ای آزاد باشد. در این شک نیست که در سیستم های پارلمانی فرد با انتخاب های سیاسی روبرو می شود و یا مخیر است به این یا آن شکل در حیات سیاسی جامعه دخالت کند و باز تردید نیست که فرد مخیر است که در محدوده انتخاب هایی که در مقابلش قرار می‌گیرد آزادانه آنچه را مایل است انتخاب کند. مشکل اینجاست که در جامعه طبقاتی خود انتخاب‌های سیاسی که جلوی افراد قرار می‌گیرد، خود مجراهایی که برای دخالتگری سیاسی جلوی او باز می‌شود، با ملاک آزادی واقعی انسان قلابی و بی‌اعتبار است. بدون من و شما را به عنوان سرب و کروات و عرب و کرد و مسلمان و مسیحی و سفید پوست و سیاه پوست و زن و مرد و شاغل و یا بیکار و غیره تعریف می کنند. بدون خودآگاهی و هویت هر یک از ما را به عنوان یکی از آحاد یک قوم، نژاد، مذهب و کشور معین و یا عضوی از یک گروه اجتماعی معین تعریف می کنند. بعد این انتخاب آزاد را جلوی ما، یعنی این مخلوقین زبان بسته ایدولوژی حاکم میگذارند که حال به عنوان یک عده انسان متعصب و تحریک شده و ترسیده میخواهیم با ملت و یا نژاد بغل دستی دشمن خونی باشیم یا صرفاً رقیب اقتصادی. بدون صحنه سیاسی جامعه را به صورت مسابقه پارلمانی احزاب چپ و راست بورژوایی زیر سایه سنگین رسانه‌ها و دستگاه‌های عقیده‌سازی طبقه حاکم می‌چینند و بعد از ما می‌خواهند، آن هم نه با اصرار، که هر چند صباح به یکی از آنها رأی بدهیم. وجود رفراندوم استقلال لیتوانی، رفراندوم رد و قبول پیمان ماستریخت، انتخابات الجزایر و امثال هم البته نشان وجود دموکراسی و اختیار فردی است. اما نفس انتخاب هایی که جلوی مردم قرار می گیرد اسارت آور است. به نظر من شرط لازم آزادی انقلاب علیه انقیاد طبقاتی و استثمار طبقاتی است. جامعه نابرابر، جامعه ای که نابرابری را به عنوان یک مشخصه اساسی خود باز تولید می کند، نمی تواند ظرف آزادی و اختیار انسان باشد. دموکراسی لیبرالی و نظام پارلمانی، هر مفهومی از آزادی هم که پشتوانه نظری آن را تشکیل بدهد، رژیم سیاسی برای سازمان دادن این جامعه و تبعیضی است که بنیاد آن را تشکیل می دهد. نشریه انترناسیونال سوال می کند: قبلن به مقوله دموکراسی غربی اشاره کردید و گفتید که باید تفاوت‌های این مفهوم با دموکراسی لیبرالی را شناخت. در مورد این بیشتر توضیح بدهید. منصور حکمت پاسخ میدن: برخلاف دموکراسی لیبرالی یا لیبرالیسم و پارلمانتاریسم و غیره، دموکراسی غربی مقوله ای است فاقد یک نقطه رجوع فلسفی و تئوریک. این مقوله محصول یک کشمکش سیاسی مشخص در تاریخ معاصر، یعنی رقابت بلوک‌های غرب و شرق و وجود جنگ سرد میان آنهاست. مقوله دموکراسی غربی در درجه اول نه یک نظام بلکه به یک بلوک سیاسی اشاره می‌کند. این عبارت را ماشین ایدئولوژیکی غرب و در درجه اول سیاستمداران غربی در رقابت علیه شرق و سیستم اقتصادی و سیاسی حاکم در بلوک شرق به کار بردند. قبلا این را بگویم که در این چند سال اخیر با بالا گرفتن تب هویت غربی و هویت اروپایی و به خصوص با سقوط شرق، مقوله دموکراسی غربی تا حدودی از نظر محتوایی تدقیق شده است. پیش از این تعلق یک کشور به اردوی دموکراسی غربی که قبلا جهان آزاد اطلاق می‌شد، لزوما نه به معنی اروپایی و آمریکایی بودن کشور مربوطه بود و نه پارلمان داشتن و قانونی بودن حکومت آن. نفس تعلق به اردوی غرب با درجه اقماز برای اطلاق این عنوان به یک کشور کافی به نظر می‌رسید. دموکراسی غربی یک پراتیک سیاسی معین نبود، بلکه اعلام جانبداری از یک سلسله معیارها و ارزش‌های بنیادی سیاسی و فرهنگی و از آن مهمتر اقتصادی بود که آمریکا و اروپای غربی سمبل‌ها و مدافعان اصلی آن بودند. محور اساسی این مفهوم به این ترتیب تقدس مالکیت خصوصی و تعلق به اردوی غرب در جنگ سرد تا حد تعلق به یکی از پیمان‌های نظامی وابسته به آمریکا بود. واضح است که مدل‌های سیاسی آمریکا و اروپای غربی پارلمانی بود و از لیبرالیسم تأثیر پذیرفته بود. اما راجع به اسرائیل و ایران سلطنتی و فیلیپین و ژاپن و شیلی و یونان و ترکیه و امثال هم، یعنی اعضای افتخاری و یا علل بدل دنیای دموکراسی غربی، با همین اطمینان خاطر این حرف را نمی‌شد زد. خلاصه حرفم این است که مقوله دموکراسی غربی بیشتر ابزاری در جدال سیاسی و ایدئولوژیکی میان دو بلوک بود تا مفهومی در حقوق و تئوری سیاسی. اما همانطور که گفتم، امروز این مفهوم دارد محتوای تئوریک تری پیدا می کند. البته هنوز هم این مقوله بیش از آن که اشکال و ساختارها و نرمهای سیاسی را توصیف کند، نوع مشخصی از تمدن و سطح زندگی و فرهنگ را تداعی می کند. دموکراسی غربی معرف نوع مشخصی از زندگی است و نه صرفاً یا لزوماً یک رژیم سیاسی خاص. به نظر می رسد که امروز مفسرین سیاسی غربی عمدتاً مقوله دموکراسی غربی را برای سرمایه‌داری‌های پیشرفته صنعتی با سطح بالای مصرف، کشورهایی که در آن سنت‌های عقب مانده قومی و ملی و مذهبی تابع فرهنگ فردگرایانه و رقابتی سرمایه‌داری صنعتی قرار گرفته‌اند و به خصوص ایدئولوژی بورژوایی به آنچنان نیروی مادی تبدیل شده باشد که بتواند تلاطم‌های سیاسی و فرهنگی حاد در این کشورها را کنترل کند، به کار می‌برند. هندوستان هر قدر هم پارلمانش پارلمان باشد و انتخاباتش کم تقلب، با این سر و وضع مردمش و جدال‌های قومی و مذهبی که سراپایش را گرفته است، نمونه دموکراسی غربی محسوب نمی‌شود. اما ژاپن حتی اگر تمام سیاستمدارانش نوچه گانگسترها و جیره‌خوار کمپانی‌ها باشند، یک جزیره دموکراسی غربی در شرق دنیا محسوب می‌شود. تایوان و کره جنوبی هم احتمالاً به همین ترتیب. به نظر من مقوله دموکراسی غربی از این نظر جالب است که به ما نشان می‌دهد که بالا از دموکراسی چه می‌خواهد و به اسم دموکراسی چه می‌سازد. این مقوله خیلی جدی‌تر و واقعی‌تر از اسطوره دموکراسی است که روشنفکران لیبرال جامعه چه در عالم سیاست و چه در آکادمی‌ها به خورد مردم می‌دهند. شنوندگان عزیز، در این بخش توجهتون جلب می‌کنم به یک قطعه موسیقی و بعد از اون دنباله مصاحبه رو براتون می‌خونم. که شنیدید از راد ستیوارت بود به نام Have You Ever Seen The Rain. به برنامه بنیاد منصور حکمت گوش میکنید. دنباله گفتگوی نشریه انترناسیونال با منصور حکمت در مورد دموکراسی، تعابیر و واقعیت رو براتون میخونم. نشریه انترناسیونال میپرسد اساس انتقاد مارکسیستی به دموکراسی لیبرالی و پارلمانی با عنوان چارچوبی برای پیاده کردن عملی آزادی سیاسی در جامعه چیست؟ منصور حکمت پاسخ میدن بعدم در مورد مقوله آزادی قدری اثباتی تر چند کلمه‌ای میگویم، اما در مورد مدل دموکراسی لیبرالی اولین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که علارغم اینکه لیبرالیسم و اندیشه دموکراسی پارلمانی مانند همه اشکال ایدئولوژی و تئوری اجتماعی بورژوایی میکوشد پایه و بار طبقاتی خود را پنهان کند و به عنوان اصول و حقایقی عام و بشری ظاهر بشود، محتوای طبقاتی و جایگاه آن در سازماندهی حاکمیت بورژوایی به سهولت قابل مشاهده است. همونطور که گفتم، لیبرالیسم یک ایدئولوژی مشتق از مالکیت بورژوایی و مدافع مالکیت بورژوایی است. لیبرالیسم ترجمه مکانیسم بازار و ملزومات آن به زبان تئوری سیاسی و حقوق است. دموکراسی لیبرالی با پارلمان و انتخابات و غیره آن یک نظام و روبنای سیاسی جامعه است که مشخصات بنیادی آن از نظر رابطه بخش‌های مختلف جامعه با قدرت سیاسی در سطح پایه‌ای‌تری تعیین شده است. ایدئولوژی حاکم ماهیت قدرت سیاسی را تعیین نمی‌کند، بلکه از آن مایه می‌گیرد و آن را توجیه می‌کند. دموکراسی لیبرالی به این ترتیب دقیقاً عکس چیزی است که ادعا می‌شود. چارچوبی برای شرکت توده مردم در امر دولت و قدرت سیاسی نیست، بلکه توجیه و پوششی برای اعمال قدرت یک طبقه، یک اقلیت بر جامعه است. ضامن مسئولیت حقوق بنیادی انسان‌ها چه جمعی و چه فردی در برابر دست اندازی‌ها و خودکامگی‌های صاحبان قدرت نیست، بلکه مقررات و موازینی برای نحوه مشروع انکار و یا سلب این حقوق است. دموکراسی مفهومی است مربوط به مشروعیت دولت و نه استقرار آن و یا تعیین کاراکتر سیاسی آن. دولت دموکراتیک دولتی است که مشروعیت و قانونیتش را از رأی مردم می‌گیرد، اما نفس وجود دولت، قدرت آن، منافعی که دنبال می‌کند و طبقه‌ای که آن را در دست دارد از طریق رأی و پارلمان تعیین نمی‌شود و از طریق پارلمان محفوظ داشته نمی‌شود. این دیگر خارج پروسه دموکراتیک در متن مبارزه وسیع‌تر طبقاتی و با ابزارهای متفاوتی انجام می شود. دموکراسی لیبرالی فرمولی است برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت فلحال مستقر بورژوازی و پنهان کردن خصلت طبقاتی آن. اما نفس این حاکمیت است که ناقض آزادی و متناقض با آزادی است. دموکراسی لیبرالی و یا هر مکتب سیاسی دیگری که چارچوب فکری و اداری این حاکمیت باشد به همین اعتبار با آزادی بیگانه است. پارلمان، قانون اساسی، سنت‌ها و قوانین لیبرالی و غیره حتی در تکامل یافته ترین دموکراسی‌های غربی هم ارکان قدرت سیاسی و ظرف اصلی مادیت یافتن آن نیستند. حاکمیت بورژوازی اساساً به اعمال خشونت و یا تهدید به اعمال خشونت علیه مردم متکی است. سرکوب، ارعاب و تحمیق محور حکومت بورژوایی است. نیروی مسلح سرکوب، اعم از ارتش و پلیس، پلیس علنی یا نهادهای سرکوب مخفی، دادگاه‌ها و زندان‌ها و کل سیستم محاکمه و مجازات، اینها کانال‌های اصلی اعمال قدرت و ضامن حفظ آن هستند. تصمیمات سیاسی اصلی در آرایش‌های محفلی و کانونی متنوع طبقه حاکمه و از طریق نهادها و مراجع غیر رسمی بورژوایی گرفته می‌شود که شغل وکالت مجلس به خودی خود حتی جوازی برای خبر شدن وکیل مربوطه از فعل و انفعالات آنها تا چه رسد به شرکت در آنها نیست. مجلس حتی در بسیاری موارد ابزار اصلی خوراندن این سیاست‌های مصوب به مردم در نظام دموکراتیک هم نیست. این اساساً کار رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی طبقه حاکم است. تا آنجا که به حقوق پایه مردم مربوط می شود، دوام و بقای اینها ربط مستقیم با فراغ خاطر و تحمل اقتصادی سیاسی بورژوازی دارد. هیچ دموکراسی در دنیا نیست که مفهوم وضعیت فوق‌العاده و حکومت نظامی و لغو حقوق مدنی در قوانین و یا سنت حقوقی آن تعبیه نشده باشد. هیچ کس نباید یک لحظه هم در این تردید کند که حتی در صورتی که برای مثال در یک انتخابات معمولی در کشوری مثل انگلستان جناح چپ خود حزب کار سرکار بیاید، شمارش معکوس برای دخالت ارتش و پلیس مخفی برای سرنگونی قهری و ماورای قانونی دولت مربوطه از همان لحظه پایان انتخابات شروع می شود. خاصیت این پادشاه ها و ملکه هایی که در کاخهای دموکراسی غربی به هزینه گزاف ترشی انداخته شدند این است که در روز مبادا به عنوان سمبول‌های قایی کشور و میهن و ارتش علیه سوء استفاده چپ از دموکراسی به میدان بیایند. منظورم این است که مورد مصرف دموکراسی لیبرالی حتی به عنوان یک قالب فرمال حقوقی برای حاکمیت بورژوایی و یا ضامن حقوق فردی و مدنی محدود به دوره‌های متعارف و غیر بحرانی است. در دوره بحرانی، در دوره‌ای که کشمکش طبقاتی حاد می‌شود و پیروزی سوسیالیستی طبقه کارگر حتی به صورت یک تهدید بالقوه برای طبقه حاکم مطرح می‌گردد، این بساط یک شبه جمع می‌شود. نظام پارلمانی به هر حال یک مکانیسم غیر مستقیم دخیل شدن مردم است. نه مردم بلکه کسانی به نمایندگی آنها قرار است در حاکمیت دخیل شوند. این نماینده ها در نظام پارلمانی نماینده مقید نیستند، به این معنی که موظف به انعکاس تمایل انتخاب کنندگان خود در مورد موضوعات مختلف نیستند، بلکه نظر و رأی خود را در پارلمان ها و مجامع مقننه و غیره اعلام می کنند. به عبارت دیگر، مردم آنها را نه به نمایندگی و سخنگویی خود بلکه به عنوان جانشین خود در امر حاکمیت انتخاب می کنند. پروسه انتخابات به این ترتیب به معنی پروسه مشروعیت گرفتن دولت است و نه دخالت مردم در سیاست. و این همونطور که قبلا گفتم موضوع اساسی دموکراسی است، یعنی برقراری حکومتی که از نظر فرمال منبعث از مردم باشد. انتخابات این را برای طبقه حاکم تضمین می کند. چند سال یک بار این مهر تایید را می گیرند و پی کار خودشان می روند. رای دهنده همونطور که قبلا در بحث دیگری توضیح داده ام، نه به عنوان آدم معین با نظر معین که در فاصله دو انتخابات همچنان زنده است و حرف دارد، بلکه به عنوان یک واحد قابل شمارش در این سرشماری متناوب حضور به هم می رساند. نه کسی حرفش را می پرسد و می شنود، نه دست ایشان به جایی بند است و نه در مورد قوانینی که نمایندگان مربوطه در مورد زندگی او تصویب می کنند تا 4 سال بعد که دوباره رأی ناقابلش را در یک نوبت به صندوق بیاندازند کاری از دستش بر می آید. البته می تواند در این فاصله اعتراض کند، مشروط بر اینکه شهر را شلوغ نکند و اعتراض او مخل امور متعارف جامعه نشود و مزاحمت جدی برای بورژوای سیاست مدار و بورژوای کاسب درست نکند، وگرنه مانند معدنچی انگلیسی صلاحیت خود را برای برخورداری از حقوق مدنی از دست می دهد. نشریه انترناسیونال می‌پرسد به مدل پارلمانی از موضع مطالبه پیگیرانه‌تر دموکراسی ایرادات مختلفی گرفته می شود، مثل قابل عزل نبودن نمایندگان توسط انتخاب کنندگان، انحصار بورژوازی بر دستگاه‌های تبلیغاتی، پرخرج بودن امر شرکت در انتخابات به عنوان کاندید و بعضاً حتی به عنوان رای دهنده، انتخاب شدن دولت‌هایی که عملاً بخش کوچکی از مردم با آنها رای داده اند، چه به دلیل درصد پایین شرکت کنندگان در انتخابات و چه شکل معین تخصیص کرسی‌های پارلمانی بر حسب آراء احزاب و غیره. این گونه انتقادات به دموکراسی چه جایگاه و اهمیتی در بحث شما دارند؟ منصور حکمت پاسخ میدن: اینها انتقاداتی ریشه‌ای به این سیستم نیستند. برخی مانند اعتراض به سیستم‌های نظیر انگلستان که در آن کرسی‌های پارلمان به نسبت مستقیم درصد آرا توزیع نمی‌شود، اساساً حتی انتقاد محسوب نمی‌شوند. به هر حال خود متفکرین بورژوایی در رأس دیگران این نواقص را با فصاحت تمام بحث می‌کنند و لحی و علیه این نکات با ارجاع به اصول دموکراسی و لیبرالیسم برای هم استدلال می‌آورند. ایراد اصلی، نکته‌ای که به نظر من محور نقد مارکسیستی به این سیستم است، جدا قلمداد شدن مسئله دولت و قدرت سیاسی از اقتصاد سیاسی و مبارزه طبقاتی در جامعه و دادن تبیینی صرفاً حقوقی و اداری از دولت بورژوایی است. این تصویر که این مردم هستند که حال در یک پروسه کم یا بیش آزاد و منصفانه با رأی خود دولت را انتخاب می کنند، تصویری قلابی است. صاحب طبقاتی دولت قبلاً بر مبنای تقسیم قدرت اقتصادی، بر مبنای حاکمیت سرمایه بر زندگی تولیدی و اجتماعی و بر مبنای موازنه ایدئولوژیکی جامعه و خودآگاهی مردم تعیین شده است. مقدم به انتخابات و پارلمان، نیروی اعمال قهر مسلح بورژوایی برای حراست قهرآمیز این قدرت و این دولت سازمان یافته و وجود دارد. قوانین و حقوق جزایی اعم از نوشته یا ننوشته در دفاع از قدرت بورژوازی و قدوسیت تصویر بورژوا از جامعه و دادگاه‌ها و زندان‌ها برای تضمین اجرای آنها وجود دارد. انتخابات این را تعیین می‌کند که کدام جریان و حزب و مجموعه افراد با کدام سایه روشن‌های برنامه‌ای و روشی اداره این سیستم و تعیین اولویت‌های اجرایی آن را برای دوره‌ای بر عهده می‌گیرند. انتقادات مورد اشاره شما که به هر حال از موزه دلسوزی به حال چپ مطرح می شود، علل اصلی ناکامی چپ رادیکال در نظام‌های پارلمانی را می پوشاند و بر توهمات پارلمانی چپ به ویژه در کشورهای اروپایی صحه می گذارد. علت اصلی این که چپ رادیکال در انتخابات به ندرت به جای می رسد، برخلاف تصور منتقدین دموکرات دموکراسی پارلمانی، این نیست که پول ندارد تبلیغ کند، پروسه انتخابات دموکراتیک نیست و یا فرمول ریاضی تخصیص کرسی ها در رابطه با تعداد آرا به نفع احزاب بزرگ کار می کند و غیره. علت این است که رای دهنده و قبل از همه توده وسیع خود طبقه کارگر تصویر واقعی تر و بی توهم تری از جایگاه انتخابات و پارلمان در زندگیشان دارند. می دانند که انتخابات وسیله تغییرات بنیادی در جامعه نیست. می دانند که صاحب طبقاتی قدرت سیاسی از طریق انتخابات پارلمانی تعیین نمی شود. می دانند که حد اکثر انتظار از پارلمان کمک به امر رفرم‌های موضعی است. می دانند که انتخابات بر سر بود و نبود سرمایه و سرمایه‌داری نیست، بلکه بر سر کم و زیاد شدن جزئی سهم آنها از امکانات جامعه موجود در دوره بعد است. می دانند که نتیجه انتخابات پارلمان تنها انعکاس کمابیش وفادارانه موازنه قوایی خواهد بود که فی‌الحال بیرون پارلمان و بیرون دموکراسی میان طبقات برقرار است. کارگر ممکن است آگاهانه دشمن سرمایه‌داری باشد، ولی در انتخابات پارلمانی علل عموم نه به احزاب خواهان انقلاب علیه سرمایه بلکه به جناح چپ خود بورژوازی رأی می‌دهد، به حزبی که به ذم او اتفاقا می‌تواند موقعیت او را در رابطه با سرمایه‌ای که در حال هست بهبود بدهد. اگر تغییرات بنیادی منتفی تلقی شده باشد که نفس اجرای انتخابات و اصالت پارلمان و وجود اوضاع غیر انقلابی این را به مردم می‌فهماند، آن وقت خیلی طبیعی است که اقشار محروم که دیگر باید به رفرم رضایت دهند به شخصیت‌ها و احزاب اصلاح طلب خود طبقه حاکمه رأی بدهند که به ذم آنها از امکان مادی به کرسی نشاندن آن اصلاحات برخوردارند. مشکل چپ این نیست که چرا تخصیص کرسی ها به نسبت مستقیم آرا نیست و چرا حزب تروسکیست سر کوچه امکان مساوی تبلیغ تلویزیونی ندارد تا بلکه یک نماینده در میان 400 نفر را به خود اختصاص بدهد. مشکل اینجاست که کارگر در اوضاع متعارف علل قاعده کسی را که از موزه انقلاب علیه سرمایه می‌خواهد به مدت 4 سال نماینده مجلس شود، وکیل خوبی برای دنبال کردن منافع روزمره‌اش از این مجرای خاص نمی‌بیند. مردم مگر در دوره بحران انقلابی که در آن حالت پارلمان هم دیگر مرجع قانونگذاری در یک جامعه باثبات نیست بلکه تریبیونی برای آژیتاسیون و مانور سیاسی است، کاملا مقررات بازی پارلمانی را می دانند و رعایت می کنند. از اهم این مقررات یکی همین است که برنده طبقاتی بازی از پیش معلوم است و در غیر این صورت کل این بساط برچیده می شود. نشی انترناسیونال می پرسد به این ترتیب نظر شما این گونه اصلاحات در نظام پارلمانی آن را به تصویر مارکسیستی از آزادی نزدیکتر نمی کند؟ منصور حکمت جواب می دن؟ مبحث آزادی از نقطه نظر مارکسیستی کلن در صفحه متفاوتی جریان پیدا می کند. موضوع دموکراسی دولت مشروع است، اما آزادی مقوله‌ای مربوط به فرم حکومت و رابطه فرد و دولت نیست، بلکه مربوط به نفس حکومت و وجود و عدم وجود دولت است. مفهوم گرهی در مبحث آزادی، طبقه و استثمار و سرکوب طبقاتی است. این منشأ دولت است. شرط آزادی واقعی انسان محو تقسیم طبقاتی، پایان استثمار بخشی از جامعه توسط بخشی دیگر، از میان رفتن مبنای سرکوب و سلب آزادی و در نتیجه زوال دولت به عنوان ابزار تحمیل منافع و حفظ برتری طبقاتی است. نظام پارلمانی نه فقط سر سوزنی به این مفاهیم نزدیک نمی شود، بلکه خود یکی از موانعی است که جامعه انسانی در مسیر آزادی کامل و واقعی باید از آن عبور کند. مفهوم آزادی در مارکسیسم تجزیه پذیر به قلمرو سیاست و اقتصاد و یا به جامعه و ذهن نیست. رهایی یک رهایی کامل است، بیرونی و درونی. همان پروسه موانع بیرونی را که اراده آزاد انسان‌ها را مانع می‌شوند از بین می‌برد، از خود بیگانگی انسان و تمام آن منافع مادی و معنویات واژگونه‌ای را که انسان‌ها را به پذیرش اخلاقی نابرابری و انقیاد و قبول نقش سرکوبگر و سرکوب شونده سوق می‌دهد از میان می‌برد. قوانین و نیاز به قوانین با هم از میان می‌روند. همان پروسه‌ای که برابری ایجاد می‌کند، نوع دوستی و احترام عمیق به سعادت و آزادی یکدیگر را به وجود می‌آورد. نمی‌توان مزد بده دنبال سود و مزد بگیر مجبور به کار داشت و در قلمرو سیاسی آزاد بود. نمیتوان طبقات فرادست و فرودست داشت و تعصب و جهالت و ستمگری و جنایت نداشت. آزادی واقعی تنها حاصل دگرگونی سوسیالیستی جامعه و خروج انسان از دوران توحش طبقاتیش است. آزادی واقعی مفهومی اجتماعی و فراگیر است و نه صرفاً حقوقی و اداری. به این اعتبار آزادی واقعی موضوع دموکراسی نیست، زیرا دموکراسی و لیبرالیسم با فرض بنیاد اجتماعی و اقتصادی بورژوایی، با فرض وجود سرمایه و سود و مزد و بازار و مالکیت خصوصی به مشخصات روبنای سیاسی و اداری جامعه می پردازد. نشریه انترناسیونال می پرسد آیا نقد شما به دموکراسی هیچ خصلت دورانی ندارد؟ منظورم این است که آیا تاریخاً پیدایش دموکراسی محملی برای گسترش آزادی واقعی انسان‌ها نبوده است و یا هنوز نمی‌تواند در جوامعی چنین باشد؟ آیا انتقاد مارکسیست امروز به این تفکر و این نظام انتقادی به کهنه بودن آن است و یا به تناقض همیشگی و بنیادی آن با آزادی واقعی؟ مسئول حکمت پاسخ می‌دهند به هر دو جنبه. به نظر من از این لحاظ انتقاد ما به لیبرالیسم و دموکراسی از نوع انتقاد ما به خود شیوه تولید سرمایه‌داری است. وقتی تولید کننده از وابستگی به زمین و از کنترل ارباب فئودال خارج می شود و به یک کارگر آزاد تبدیل می شود که می تواند نیروی کارش را آزادانه بفروشد، این یک پیشرفت تاریخی است. اما هیچ کس مفهوم کارگر آزاد را که در واقع به معنی انسان فاقد مالکیتی است که ناگزیر به فروش نیروی کار خویش است، با آزادی واقعی انسانها در قلمرو اقتصادی اشتباه نمی‌گیرد. پیدایش دموکراسی و برقراری حقوق مدنی در راستای اصول لیبرالی و پیدایش مقوله فرد و شهروند به عنوان مبنای فرمال کسب مشروعیت حکومت یک پیشرفت تاریخی در برابر حکومت‌های مطلقه بود. اما این در قیاس با آزادی واقعی و تصویری که جنبش سوسیالیستی با همه توهمات و ناروشنی‌هایش همزمان با آن از آزادی واقعی می‌دهد، عقب مانده است. سوسیالیسم و دموکراسی ایده‌هایی بودند که در طول تاریخ سرمایه‌داری دوشادوش هم وجود داشتند و رشد کردند. دو جنبش در کنار هم و رقیب با هم و البته در بسیاری موارد در امتراج با هم. به این اعتبار انتقاد سوسیالیستی از دموکراسی و آلترناتیو سوسیالیستی به دموکراسی به اندازه خود دموکراسی قدمت دارد. انتقادات محتوایی سوسیالیسم به دموکراسی که در واقع انتقاد به تلقی و تعریف بورژوایی از آزادی و از دولت و روبنای سیاسی در سرمایه داری است، 150 سال قبل همانقدر موضوعیت داشت که امروز. این تصور که برقراری دموکراسی با تعبیری که من در این بحث از آن دارم در برخی جوامع امروز هنوز میتواند محملی برای گسترش آزادی انسان‌ها باشد، به نظر من خام اندیشانه و غیر انتقادی است. به این معنی که آزادی خواهی در این کشورها را دنبال نخوصی ها می فرستد. دموکراسی امروز یک سلسله حکم راجع به آزادی مطبوعات و عقیده و خوشرفتاری با اقلیت ها نیست، حتی اگر روزی این بوده باشد. مدلی نیست که بتوان آن را دل بخواهی هر جا پیاده کرد، بلکه عنوانیست برای رژیم سیاسی بورژوازی امروز. نمی شود دموکراسی را به عنوان یک نهاد و یک روبنای سیاسی استوار خواست و حکومت بورژوازی را نخواست. ولذا این بورژوازی و منافع اوست که معنی عملی دموکراسی و سهم اتباع جامعه از آزادی را در هر مورد و در هر دوره تعیین می کند. اگر جایی بورژوازی مستبد باشد و به حقوق فردی و مدنی بی‌اعتنا که در انتهای قرن بیستم این کم کم یعنی همه دنیا، آن وقت گسترش آزادی را از دموکراسی انتظار داشتن گول زدن خود و مردم است. دموکراسی امروز دیگر خود را به عنوان آنتیتز فئودالیسم و سلطنت مطلقه و حکومت مذهبی تعریف نمی کند، بلکه صاف و ساده سد دفاعی بورژوازی در برابر آزادی خواهی کارگری و انتظارات آزادی خواهانه ملهم از سوسیالیسم در جهان امروز است. نشی انترناسیونال می‌پرسد: به این ترتیب آیا به نظر شما نفس کلمه و مفهوم دموکراسی برای طبقه کارگر و جنبش کمونیستی کارگری غیر قابل استفاده است؟ بگذارید اینطور سوال را طرح کنم: چرا نمیتوان در تقابل با تعبیر بورژوایی از دموکراسی یک تعبیر پرولتری و سوسیالیستی از دموکراسی داشت، همونطور که در ادبیات کمونیستی و از جمله در اندیشه خود لنین وجود دارد و یک فرمولاسیون قدیمی و پذیرفته شده در میان کمونیستا بوده است؟ منصور حکمت پاسخ میدن: من مخالفت فناتیکی با بکار بردن کلمه دموکراسی ندارم. در خیلی موارد مردم از این عبارت به جای مفهوم آزادی، برقراری حقوق مدنی متعارف و یا حتی وجود تحمل سیاسی و اجتماعی در قبال آرا و رسم و آیین‌های مختلف و غیره استفاده می کنند. آنچه که من دارم می گویم این است که این مفهوم آنجا که به عنوان یک ایدئال سیاسی به کار می رود و به خصوص آنجا که چپ به تعریف و تمجید آن می پردازد، یک مفهوم گمراه کننده و از نظر سیاسی زیانبار به حال مبارزه برای آزادی واقعی است. بحث من این است که دموکراسی مترادف با آزادی نیست. دموکراسی یک فرم حکومتی و یک سلسله ایده ها و پراتیک های سیاسی متناسب با وجود اجتماعی سرمایه و بی‌حقوقی سیاسی ناشی از آن است که به ویژه در دوره ما از هر رابطه‌ای با گسترش حقوق توده مردم تهی شده. دموکراسی یک اسم رمز سیاسی، یک آرم برای یک وضعیت سیاسی و اقتصادی ارتجاعی است که تقدس بازار محور اصلی آن است. این درست است که کلمه دموکراسی مجموعاً در ادبیات کمونیستی تا کنون بار مثبتی داشته است و یک کلمه کلیدی در مبارزه سیاسی و در امر تاکتیک به شمار می رفته است. اما به نظر من این باید تغییر کند، چرا که وضعیت عینی و معنی عملی دموکراسی و همینطور برداشت ذهنی جامعه امروز از دموکراسی تغییر کرده است. این را هم بگویم که خود برخورد متفکرین کمونیست به مقوله دموکراسی از نوشته‌های اولیه مارکس و انگلس از 1843 تا 1847 در مورد روندهای فکری و تحولات سیاسی اروپا تا شیوه برخورد لنین در متن انقلاب روسیه و در رابطه با جنبش‌های توده‌ای در اوایل دهه 20 قرن حاضر دستخوش تغییراتی شده که خود بیانگر درجه تدقیق تئوریک از یک طرف و از آن مهمتر تکوین کنکرت دموکراسی و دموکراتیسم در جهان عینی است. در نوشته‌های مارکسیستی پیشین تفکیک برجسته‌تری به نسبت آنچه که من امروز می‌گویم میان اصل دموکراسی به معنی حکومت مردم یا حکومت مردمی با لیبرالیسم و پارلمانتاریسم به عنوان محتوای عملی دموکراتیسم بورژوایی وجود دارد. در حالی که لیبرالیسم و دموکراسی بورژوایی به روشنی به مالکیت خصوصی و بازار و سرمایه ربط داده می شوند، دموکراسی به معنی عام به عنوان جمهوری خواهی و ختم سلطنت‌های مطلقه به عنوان خواست تبدیل مردم به منشأ قدرت و ایجاد جامعه مدنی متکی به قانون و معطوف به سعادت شهروندان و غیره گرفته می شود. در آن مقطع دموکراسی کلمه روز است. در اذهان عموم معادل بیداری مردم به حقوقشان و تمایلشان به بدست گرفتن امور خود است. اینجاست که مارکس و انگلس به دفعات از دموکراسی کمونیستی، از ما دموکرات‌ها، از دموکراسی واقعی، از تمایز دموکراسی کارگران با دموکراسی بورژواها و نجبا، از سعادت و رفاه بشر با عنوان هدف دموکراسی و نظیر اینها صحبت می‌کنند. این به نظر من طبیعی است. چرا که نبرد اجتماعی برای معنی کردن کلمه دموکراسی در جریان است و این گونه فرمول بندی ها خود بخشی از تلاش کمونیستا و کارگران سوسیالیست برای گذاشتن سوسیالیسم در دستور عملی جامعه است که ترقی اجتماعی را در تقابل با استبداد دموکراسی می نامد. بعدها البته تفکیک بسیار روشنتری میان کمونیستا و سوسیالیستا با دموکرات ها و دموکراسی در آثار مارکس و انگلس به عمل می آید و دموکراسی به کلمه‌ای تبدیل می شود که بیشتر در متن صحبت در مورد رادیکالیسم بورژوایی و تحرک خرد بورژوازی به میان می آید. به هر حال در اوایل کار مارکس و انگلس تا حدودی حتی سوسیالیسم را به عنوان هدف و محتوای عملی پیروزی دموکراسی به عنوان تحقق دموکراسی واقعی بحث می کنند. دوره لنین دوره متفاوتی است. دموکراسی عملاً با تفسیر بورژوا لیبرالی خود به کرسی نشسته است و کمتر آن معنی عام و بیشکل جمهوری خواهی سابق را دارد. لنین حتی تلاش کرده است مبانی دوام درجه‌ای تحمل سیاسی و آزادی‌های مدنی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته را بر مبنای وجود یک نظام جهانی و امپریالیستی و تقسیم بین‌المللی آزادی و اختناق توضیح بدهد. لنین خیلی بیشتر از رهبران قبلی کمونیسم خود را موظف می‌بیند که با دموکراسی واقعاً موجود، با لیبرالیسم و نظام پارلمانی و انتخاباتیش جدل کند و تصویر کنکرتری از دموکراسی کارگری متکی به دیکتاتوری پرولتاریا و شوراها بدهد. اما خصلت نمایی حکومت کارگری به عنوان دموکراسی کارگری برای لنین بیشتر جنبه تدافعی دارد و اساساً در پولمیک با کسانی مطرح می شود که آزادی سیاسی تحت حکومت کارگری را از موضع پیشداوری های لیبرالی و نظام پارلمانی زیر سوال می برند. خود مفهوم دموکراسی برای لنین دیگر بیش از پیش در متن پراتیک سیاسی بورژوازی جای می گیرد. دموکراسی انقلابی، عبارتی که لنین دوست داشت در مورد رادیکالیسم توحیدستان غیر پرولتر به کار ببرد، در آثار او در حوالی انقلاب اکتبر و به ویژه بعد از آن دیگر کاملاً به عنوان تمایل و جنبشی غیر پرولتری و متمایز از سوسیالیسم کارگری به کار گرفته می شود. رادیکالیسم و آزادی خواهی کارگری با سوسیالیسم و رادیکالیسم غیر کارگری با دموکراسی انقلابی توصیف می شود. دو نکته در تبیین لنین از دموکراسی قابل توجه است. اولا، دموکراسی بیش از پیش از یک ایدئال عام، از یک مترادف سیاسی برای مفهوم آزادی تبدیل به یک وضعیت سیاسی مشخص و حتی گذرا می شود که ایستگاه بین راه و تخته پرشی برای انقلاب سوسیالیستی به حساب می آید. تصریح می شود که سوسیالیسم یعنی فراتر رفتن از دموکراسی، رسیدن به آزادی واقعی. ثانیاً، اوضاع دموکراتیک مورد نظر کارگران به عنوان یک دوره گذار بیش از پیش با فرم و قالبی غیر لیبرالی و شورایی توصیف می شود. عمل مستقیم و از پایین کارگران و اقشار فرودست و همینطور ارگان‌های توده‌ای این عمل مستقیم برجستگی پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، در شیوه برخورد لنین، دموکراسی اصالت و حقانیت خود را از اقشار اجتماعی می‌گیرد که پایه آن را در هر دوره تشکیل می‌دهند و آن وضعیتی دموکراتیک محسوب می‌شود که در آن موانع اعمال اراده سیاسی اقشار فرودست از میان برداشته شده باشد. برای لنین وجود و بقای آزادی‌های سیاسی و مدنی حتی بورژوایی که از نظر او برای پیشروی طبقه کارگر حیاتی است خود در گرو اعمال اراده طبقاتی است که برخلاف بورژوازی در این حقوق ذینفع هستند. تداعی شدن دموکراسی نه در درجه اول با مجموعه معلومی از حقوق و آزادی‌های مدنی و ارگان‌های مقننه انتخابی نظیر پارلمان، بلکه با اعمال اراده مستقیم و از پایین توده‌ای و نهادهای مستقیم و محلی این حرکت، این هم به سهم خود با توجه به شرایط آن دوره قابل درک است. از یک سو دموکراسی پارلمانی در اروپا به نرم تبدیل شده و رابطه لیبرالیسم و پارلمنتاریسم بورژوایی با ارتجای کاپیتالیستی و امپریالیستی روشن‌تر و قابل مشاهده‌تر شده. از سوی دیگر خیزش‌های سوسیالیستی به منظور کسب قدرت سیاسی عملاً دارد در دستور جنبش طبقه کارگر قرار می‌گیرد. مقدورات جنبش به طور عینی از اصلاحات پارلمانی فراتر رفته است. در سیر تحریف مارکسیسم در شوروی دوره استالین و بعد و در تجربه چین و عروج ماویسم، رابطه مقوله دموکراسی با حق و آزادی‌های مدنی از یک طرف و با اعمال اراده از پایین اقشار فرودست کاملا گسیخته می‌شود. از یک طرف دموکراسی به اسم مستعار اقشار اجتماعی خاصی تبدیل می‌شود که مستقل از سیاست و اهداف اجتماعی و سیاسیشان به اعتبار جایگاه اقتصادیشان دموکرات محسوب می‌شوند، و از طرف دیگر خود این اقشار چه در تبیین سیاسی و چه در دنیای واقعی با نیروهای سیاسی و دولت‌هایی که نماینده طبقاتی آنها هستند جایگزین می‌شوند. خیلی ساده وضعیت دموکراتیک که در این مکاتب دموکراسی خلق یا توده‌ای نامیده می‌شود، وضعیتی است که در آن احزاب خلقی قدرت را در دست دارند. در این نوع دموکراسی‌ها که فرم حکومتی اصلی کشورهای مختلف در بلوک شوروی و چین و اقمار سیاسی دور و نزدیک آنها بود، فرض خلقی بودن دولت است که توجیه دموکراتیک خونده شدن رژیم به حساب می آید و نه وجود آزادی‌های فردی و سیاسی و مدنی و یا نهادهای محلی تصمیم گیری توده‌ای و غیره. این تبیین دولتی خلقی اساس درک چپ ضد امپریالیست جهان سومی از دموکراسی بود. شاید یادتان باشد که وقتی در اول انقلاب 57 ما از آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی نظیر آزادی بیان و مطبوعات و غیره صحبت کردیم، حتی رادیکال ترین بخش چپ آن روز خط سه و حواشی آن شوکه شدند. ما را به این متهم می‌کردند که می‌خواهیم نشریه میزان را باز نگه داریم. در مکتب آنها یا به هر حال در تعابیر شبه سوسیالیستی که خانه‌ها از استالین و ماوب ارث برده بودند، دموکراسی خلق به معنی به قدرت رسیدن جبهه واحد احزاب خلقی بود. اینکه حقوق فرد در این نظام چیست و تکلیف آزادی بیان و آزادی اعتصاب مردم چه می‌شود، از نظر آنها یکسره به قلمرو لیبرالیسم تعلق داشت. این نگرش دولتگرایانه و خلقی به دموکراسی هم زمینه‌های اجتماعی خود را داشت. این چیزی جز ناسیونال رفورمیسم ضد امپریالیستی خرده بورژوازی و روشنفکران ناراضی از عقب‌ماندگی اقتصادی در این گونه کشورها نبود. دموکراسی خلق قرار بود رژیم سیاسی معطوف به رشد اقتصادی و صنعتی، قطع وابستگی به غرب، کسب استقلال اقتصادی و ارتقای حیثیت سیاسی کشور باشد. زیرا توسعه اقتصادی و استقلال سیاسی تمایلات مشخص کننده خلق و اقشار خلقی به حساب می آمد. در مقابل آزادی فردی، گشایش فرهنگی، بالا رفتن سطح و تنوع مصرف، اینها تمایلات بورژوایی و مغایر با منافع خلق محسوب می شدند. پشت همه اینها می شد تلاش بخشی از بورژوازی جهان سوم و کشورهای عقب مانده را دید که می خواست با سازمان دادن یک دولت مقتدر و ملی بر مبنای یک بسیج ایدولوژیکی توده کارگر و زحمتکش جامعه برای پذیرش اسرت اقتصادی و محدودیت سیاسی، توسعه و صنعتی شدن اقتصاد ملی را جامعه عمل بپوشاند. دموکراسی خلق ابزار سیاسی و ایدئولوژیکی یک چنین دولت بورژوایی بود. به نظر من با پیدایش و بعد ورشکستگی مقوله دموکراسی خلق، دوران و رفتن کارگر و سوسیالیسم با مقوله دموکراسی دیگر رسما تمام می شود. چرا که در دموکراسی خلقی درست مانند دموکراسی لیبرالی مقوله دموکراسی بار دیگر رسما به ابزار مشروعیت بخشیدن به دولت طبقاتی بورژوازی حاکم تبدیل می شود. این واقعیت که دور جدید محبوبیت دموکراسی که در این چند ساله شاهد آن بوده ایم رسما در متن تقدس بازار و تمجید کاپیتالیسم شکل می گیرد خود گواه این است که دوران رادیکالیزه کردن و اصیل کردن و کارگری کردن مقوله دموکراسی توسط سوسیالیستا دیگر به سر رسیده است. دموکراسی در هر دوره یک محصول مشخص تاریخی است و تا هر جا مفسرین آن بخواهند کش نمی آید. ما دیگر نه در دوره مارکس و چشم گشودن کارگر به حقوق سیاسی مدنی هستیم و نه در دوره لنین و اولین انقلابات کارگری برای کسب قدرت. این دوره جدیدی است. گند کار سرمایه‌داری و اقتصاد و سیاستش در آمده است. هر کس مختار است، هر کلمه‌ای منظورش را بیان می‌کند به کار ببرد. اما به نظر من برای کمونیسم کارگری مفهوم و مقوله دموکراسی راهگشا نیست. بیش از آن که آگاهی به بار بیاورد، توهم ایجاد می‌کند. بیش از آن که صف آزادی خواهی دنیای امروز را تعریف کند، آن را با خیلی عظیمی از بدترین دشمنان آزادی انسان مخدوش می کند. بیش از آن که نظام اجتماعی شایسته زندگی بشر را تعریف کند، به نظام‌های فاسد و سرکوبگر موجود مهر تایید می زند. به نظر من ما باید این کلمه را کنار بگذاریم و در این خیمه شب بازی اواخر قرن 20 ولو ناخواسته شرکت نکنیم. ما دموکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم. ما سوسیالیستیم. ما مدافع انسان و حقوق و حرمت او اعم از فردی و جمعی در برابر نظام طبقاتی حاکم هستیم. هدف تاریخی ما دموکراتیزه کردن دولت نیست. از میان بردن پایه وجودی آن است. ما از آزادی های فردی و مدنی انسان ها در مقابل تعدیدات دولت ها و احزاب اعم از دموکراتیک و غیر دموکراتیک، پارلمانی و غیر پارلمانی قاطعا دفاع می کنیم و معتقدیم تنها انقلاب سوسیالیستی کارگر و انسانهایی که حول این پرچم این انقلاب بسیج می شوند می تواند جامعه‌ای به معنی واقعی کلمه آزاد ایجاد کند. شنوندگان عزیز، بخش دوم گفتگوی نشریه انترناسیونال با منصور حکمت تحت نام دموکراسی، تعابیر و واقعیت رو شنیدید. بخش سوم و نهایی این مصاحبه را در برنامه بعدی براتون می خونم. این برنامه بود از بنیاد منصور حکمت. من مریم کوشا هستم. روز شما بخیر. تا برنامه آتی.